آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما تشركوا بالله ما لم ينزل صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است، و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 23 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 13 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 12 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود، سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن قند پارسی رو خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است، این را هم میشنوید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید امام علی رحمان بر نظارت صحیح در مصرف بهینه برق. شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 50933 نفر رسید. و سعود تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان به جام جهانی با غلبه بر تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه اول مجلس ملی با موضوع و جوابگری جنایت کشیدن شهروندان برای نپرداختن پول برق توجه خاص ظاهر کردند. رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانیش در مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان درباره نظارت استفاده صرفناک برق، کم کردن تلفات آن، جمع‌آوری مبلغ برقی استفاده شده و پیشگیری هر گونه ظهورات نامطلوب در این جاده تأکید کردند. امام علی رحمان با تطبیق قانون نو تاجیکستان درباره انرژتیکا که تا به سطح جوابگری جنایتی رساندن مسئولیت برای استفاده غیر قانونی و نپرداختن مبلغ برق را پیش بینی می نمایند توجه خاص ظاهر نمودند. ایشان تأکید کردند که طلبات اینا باید به مردم خوب فهمانده شود تا که با خبر باشند و رعایت کنند، خود را با مشکلات نو از جمله جوابگری جنایتی دوچار نسازند. نظامیان جمهوری تاجیکستان و روسیه در حرب میدان تمرینات مشترک انجام دادند. در جریان مشق‌های کانتینگنت‌های نظامی روسیه و تاجیکستان در مناطق کوهستانی گروه‌های تروریستی را محو کردند. نیروهای مسلح روسیه و تاجیکستان منطقه‌های مشترک نظامی را انجام دادند، خبر می‌دهد وزارت دفاع روسیه. مشق‌ها از 7 اپریل در تمرین‌های حرب میدان شروع شدند. مشق‌های حربی با مدالارانی عملی‌های مشترک عملی برای نیست کردن گروه‌های مسلح غیر قانونی تقلید شده به انجام رسیدند، گفتند در وزارت دفاع. گفته شد که جریانات تمرین‌های کانتینگنت‌های نظامی روسیه و تاجیکستان در مناطق کوهستانی تمرین‌های محو گروه‌های تروریستی را انجام دادند. تمرین‌ها اساساً مشق‌ها و گذراندن عملیات‌های مشترک آید به نیست کردن دشمن تقلید شده، اینچنین اداره کنی واحدها هنگام حفظ سرحدهای دولتی بود. رهبر بلاروس گفت که پس از جاری شدن تحریم های غرب ضد مینسک و روسیه، برخی از کشورهایی که عضو EEA آنستند به این اتحادیه توجه دارند. تاجیکستان درباره جمهوری آذربایجان و ازبکستان توجه دارد. در این باره رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی میر اظهار داشت. EEAO یک شکل عامل تشکیل اتحادیه ما است. هنوز اتفاق معین وجود دارد، اما در پس از این حمله تحریم ها بر ضد مسکو و مینسک آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان به ما توجه بیشتر ظاهر میکنند. دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان عصر روز شنبه برگزار شد. منابع دیپلماتیک گزارش میدهند که فضای گفتگوها مثبت بوده است. از این رو انتظار میرود دو طرف در شرایط مساعدت‌تر مذاکرات را دنبال کنند. برخی رسانه‌ها هم خبر دادند که دو طرف همه پیشنهادها طرف مقابل را پذیرفتند. در این مذاکرات تیم‌های ایران و آمریکا در دو سالن مجزا مستقر بودند و از طریق وزیر خارجه عمان پیام‌های خود را به یکدیگر منتقل می‌کردند. قبلا اعلان شده بود که اگر دور اول مذاکرات با حسن نیت انجام شود، احتمال مستقیم شدن مذاکرات جدی می‌شود. ایران و آمریکا موافقت کردند که این گفتگوها در هفته آینده ادامه یابد. پس از پایان بیش از 2.5 ساعت مذاکرات غیر مستقیم، رئیسان هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در هنگام ترک محل گفتگوها با حضور وزیر خارجه عمان دقایق گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه موضع‌گیری اخیر وزارت امور خارجه آلمان در رابطه با جمهوری اسلامی ایران را مداخله جویانه و مضرانه خواند و آن را محکوم کرد. اسماعیل بقایی با اشاره به سوء استفاده مستمر آلمان از سازوکارهای حقوق بشری برای پیشبرد اغراض سیاست های خود ضد دیگر کشورها از جمله ایران، اقدام این کشور به همراه انگلیس و چند دولتی دیگر در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر را در راستای روی کرده گزینشی و معیارهای دوگانه آنها در رابطه با موضوع حقوق بشر توصیف و توصیه کرد. آلمان به عنوان دومین ارائه کننده تسلیحات به رژیم نسل‌کش صهیونیستی در همه جنایت‌ها و نقض‌های فاحش حقوق بشر و بشردوستانه ضد مردم بی‌گناه فلسطین و منطقه شریک است و بنابر این فاقد هر گونه وجاهت اخلاقی و قانونی برای قرار دادن خود در جایگاه دلسوزی برای حقوق بشر است. بقای همچنین با یادآوری مطالب تاریخی ملت ایران از آلمان برای پاسخگویی به خاطر مشارکت فعال و آگاهانه در توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم سابق عراق که موجب شهید و مجروح شدن ده‌ها نظامی و غیر نظامی ایران در جریان جنگ تحمیلی شد، به مقامات آلمانی توصیه کرد چنانچه در ادعای خود راجع به حقوق بشر و عدالت صداقت دارند، با پیشنهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل یک سازوکار حقیقت‌یاب مشترک جهت کشف حقیقت در مورد نقش شرکت‌ها و مقامات دولتی و خصوصی آلمانی در تسلیح رژیم صدام با سلاح‌های شیمیایی که مدت‌ها قبل به سفارت آلمان در تهران تسلیم شده است موافقت کنند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 50933 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه جدیدترین آمار شهدا و زخمی شدگان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون را اعلان کردند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه 50933 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهادهای پزشکی فلسطینی بیان کردند که شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 116045 نفر رسیده است. این وزارتخانه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته همچنین پیکر 21 شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت 64 نفر نیز زخمی شدند. همچنین از 18 مرد سال 2025 و در موج جدید حملات به نوار غزه نیز 1563 شهید و 4004 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. سازمان ملل متحد از اقدامات رژیم صهیونیستی به ایجاد منطقه حائل در نوار غزه ابراز نگرانی کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
محکومیت دستورهای تخلیه مکرر رژیم صهیونیستی برای مردم غزه با هدف ایجاد منطقه حائل. سخنگوی سازمان ملل گفت دستورهای تخلیه دائمی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این رژیم قصد دارد مردم غزه را از مناطقی به طور دائمی خارج کند.
40 روز است که اسرائیل کاملا جلوی ورود محموله‌های انسان دوستانه از جمله محموله‌های ضروری پزشکی را به غزه گرفته. این وضعیت جان مردم غزه را به خطر انداخته است. باید فوراً امکان کمک رسانی به مردم غزه فراهم شود.
حملات نظامی عمدی به غیر نظامیان در غزه جنایت جنگی است. علاوه بر این مجازات دست جمعی و استفاده از گرسنگی غیر نظامیان به عنوان سلاحی جنگی هم بر اساس قوانین بین‌الملل جنایت جنگی محسوب میشه.
کمبود جدی تجهیزات پزشکی در غزه باعث جیره‌بندی لوازم پزشکی در این منطقه شده است. در نتیجه تعداد بسیار کمی از مردم به رغم وضعیت بسیار وخیم سلامتیشان موفق به دریافت درمانهای جراحی و پزشکی می شوند. اسرائیل باید به محاصره غزه پایان دهد.
سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تا کنون دست کم 408 نفر از کارکنان بشردوستانه این سازمان، از جمله بیشتر از 280 نفر از کارکنان آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی را در غزه به قتل رسانده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
کتاب شغال ها حرف شعر نمی شوند تازه ترین اثر اول گروی نویسنده شاعر و رمان نویس شهر روسی با حضور علاقمندان به مکتب سردار سلیمانی و شخصیت های سیاسی و فرهنگی دو کشور رونمایی شد. خانه کتاب مسکو رمان جدید اول گروی نویسنده مشهور روسیه با عنوان شغال ها حرف شعر نمی شوند درباره شخصیت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را منتشر کردند. اول گروی نویسنده، فیلم نام نویس، تهیه کننده، فعال اجتماعی، رئیس کمیته پرورش معنوی و مهم پرستانه در اتحادیه کتاب روسیه نویسنده بیش از 90 رمان برای بزرگسالان و بیش از 250 کتاب کودک و نوجوان و خالق مجموعه های پویان‌نمایی محبوب در روسیه و خارج از این کشور است. رمان جدید وی روایتگر زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده و ژنرال برجسته ایرانی است، شخصیتی که نامش نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان شناخته شده و مورد احترام است. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه در سخنرانی در این آیین با تجلیل از تلاش های نویسنده و ناشر روس کتاب شغال ها حریف شعر نمی شوند یادآور شد. این کتاب نخستین اثری است که خارج از مرزهای ایران به زبان غیر از زبان فارسی درباره قهرمان ملی ما نگاشته شده است. با موافقت کابینه دولت عراق لایحه تثبیت هشت شعبه به عنوان یک نهاد نظامی مستقل به مجلس این کشور ارسال گردید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
در فضای مجازی این روزها شایعاتی مبنی بر احتمال انحلال هشت شعبی عراق منتشر شد. این شایعه در حالی مطرح شد که برخلاف مدعیانش کابینه دولت و مجلس عراق اقدامات جدی را برای قانونمند ساختن بسیج مردمی آغاز کردند.
خلال الاسابيع الماضيه قدمنا مسوده قانون هيئه الحشد الشعبي الى مجلس الوزراء.
چند هفته قبل لایحه قانون بسیج مردمی را به کابینه دولت تقدیم کردیم و پس از موافقت دولت این لایحه برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شد. با تصویب این لایحه عملاً هشت شعبی به یکی از ارگان‌های رسمی نیروهای مسلح عراق تبدیل خواهد شد.
تا کنون دو مرحله برای قانونمندسازی بسیج مردمی در مجلس عراق طی شده است. نخستین بار در سال 2016 بود و نمایندگان ماهیت این نیروی مردمی را در قانون اساسی عراق به رسمیت شناختند. اواخر سال 2024 نیز نمایندگان مجلس در یک جلسه علنی دوبار لایحه 18 ماده‌ای قانونمندسازی بسیج مردمی را قرائت کردند. تا ضمن تأکید بر حفظ حقوق این نیروها جای هر گونه دخالت خارجی برای غیرقانونی جلوه دادن هشت شعبی را بگیرند. نمایندگان حالا با اتمام قرائت این لایحه قرار است به زودی جلسه ویژه برای تصویب قانون بسیج مردمی برگزار کنند.
با تصویب قانون هشت شعبی در مجلس عراق رسما بسیج مردمی از نظر قانونی هم ردیف نیروهای ارتشی و پلیس این کشور خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
منابع آگاه اعلام کردند که بیش از 30 گروه دسته جمعی در سوریه کشف 30 گروه دسته جمعی در سوریه کشف شد که متعلق به قربانیان حملات اخیر عناصر رژیم تروریستی الجولانی و مناطق علوی نشین در این کشور است. آنها اضافه کردند که طی 3 هفته گذشته برخی نهادهای مدنی موفق شدند خود را به ده ها روستا و مناطق در بخش های ساحلی سوریه با هدف مستند کردن کشتارهای صورت گرفته ضد علوی ها برسانند. این منابع تأکید کردند که در گروه های دسته جمعی کشف شده در سوریه پیکرهای صدها تن از علویه‌های دفن شده و بعضن اعضای خانواده ها و پدر بزرگ و مادر بزرگ گرفته تا 90 در این گورها یافته می شوند. گفته می شود که تعداد پیکرها یافته شده در مناطق علوی نشین سوریه که برخی از آنها سر بریده شده و برخی دیگر به آتش کشیده شده و به 2000 عدد می رسند. رسانه های انگلیسی به نقل از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا فاش کردن گفتگوها بر سر استقرار نظامیان غربی پس از برقراری آتش‌بس در اوکراین که از چند ماه پیش جریان داشت است به شکست انجامید. البته اصرار کشورهای غربی برای ادامه کمک های نظامی به اوکراین همچنان ادامه دارد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
رسانه‌های انگلیسی به نقل از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فاش کردند گفتگوها بر سر استقرار نیروهای نظامی غربی پس از برقراری آتش بس در اوکراین که از چند ماه پیش جریان داشته به شکست انجامیده است. البته اصرار کشورها برای تداوم کمک‌های نظامی به اوکراین ادامه دارد.
£450 million.
نشست وزیران دفاع دولت‌های حامی جنگ اوکراین به رهبری انگلیس و آلمان در بروکسل در حالی پایان یافت که به گفته صلح طلبان همچون سال‌های گذشته به جای تلاش برای پایان دادن به جنگ و خونریزی آتش افروزی در دستور کار آنان قرار گرفته است.
انگلیس و آلمان رهبری گروه اقدام برای اوکراین را در دست گرفتند. اکنون تعهد شد در مجموع 21 میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین اختصاص داده بشه. این حد نصاب جدیدی برای کمک نظامی به اوکراینه. ما همچنین در صدد کمک به خط مقدم جنگیم.
دولت انگلیس در این نشست در حالی از هزینه کرد 450 میلیون پوند دیگر برای تداوم جنگ اوکراین خبر داد که به تازگی دولت انگلیس به علت کسری بودجه و بدهی اعتبار خدمات اجتماعی و حتی بودجه معلولان را به طور بی‌سابقه ای کم و یا قطع کرد که موجی از انتقادها و تظاهرات را در برابر ساختمان دولت و مجلس انگلیس در پی داشته است.
این کار قطعا سنگدلانه است که فقط به کشتار مردم منجر میشه، در حالی که بسیاری از فقیران و معلولان برای ادامه زندگی به کمک‌های دولتی محتاجند. دولت با قطع بودجه معلولان به فکر افزایش بودجه نظامی و تشدید جنگ.
دولت انگلیس همزمان با کاهش بی‌سابقه بودجه نیازمندان و معلولان بیش از 5 میلیارد پوند بر بودجه نظامی این کشور افزوده، روی کردی که به دور تازه اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های دولت منجر شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزشی همراه ما باشید. منتخب نورسان تاجیکستان با جام جهانی 2025 راحت گرفت. غلبه بر تیم ایران امکان داد که در گروه دی مقام اولش را اشغال کند و راحت جام جهانی 2025 را به دست آورد. دسته منتخب نورسان تا 17 سال تاجیکستان به دور 4/1 نهایی جام جهانی آسیا 2025 راه یافت. با اطلاع فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، دسته ما در دور نهایی مرحله گروهی جام آسیا 2025 در گروه دی با حساب 3-1 بر تیم ایران غلبه کرده است. منبع توضیح داد که این غلبه با تیم تاجیکستان امکان داد که در گروه مقام یکمش را اشغال کرده راحت جام جهانی 2025 را که ماه نوامبر در قطر برگزار می شود به دست آورد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارمون تقدیم حضورتون می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عقب نشینی از جنگ تجاری خود با جهان اعلام کرد که اعمال تعرفه را به مدت 90 روز به حالت تعلیق در می آورد. اما اقدامات تقابلی با چین و نرخ تعرفه ها بر کالاهای وارداتی این کشور به خاک آمریکا را به 125% افزایش می دهد. ترامپ روز چهارشنبه یک هفته پس از جنگ تجاری و تعرفه ای علیه کشورهای جهان گفت که تعرفه را به مدت 90 روز موقتا متوقف میکند و تعرفه متقابل در این دوره را به 10% کاهش داده که این تمهیدات فورا اجرا میشود. رئیس جمهور آمریکا گفت بر اساس به احترامی که چین به بازارهای جهان نشان داده است، من از این طریق تعرفه را که آمریکا برای چین جاری کرده است به 125% افزایش میدهم که فورا اعمال میشود. و مدعی شد که بیش از 75 کشور با نمایندگان ایالات متحده از جمله وزارت‌های بازرگانی و خزانه‌داری برای مذاکره در مورد راه حل درباره موضوعات مورد بحث در رابطه با تجارت، مانع‌های تجاری، تعرفه‌ها، دستکاری اسعار و غیرپولی تماس گرفتند و به هر شکل این کشورها علیه ایالات متحده اقدامات تلافی‌جویانه انجام ندادند. تعلیق 90 روزه تعرفه های تجاری شامل مواردی که در قبال کانادا و مکزیک جاری شده است نخواهد بود. این موضوع توسط کاخ سفید به طور رسمی تایید شده و تاکید شده است که این کشورها همچون تحت تاثیر تعرفه های سنگین قرار دارند. تعرفه های فولاد، آلومینی و خودروها بدون هیچ تغییر باقی میماند و هیچ تصمیمی برای کاهش یا تعلیق این تعرفه ها اتخاذ نشده است. این تصمیم ترامپ با وجود افزایش تعرفه بر واردات از چین منجر به واکنش مثبت در بازارهای آمریکا شده است. با تعلیق تعرفه ها توسط ترامپ تمام بازارهای جهانی رشد کردند و بازارهای بورس نیز سبز شدند. از جمله پس از توقف تعرفه ها بیش از 4 تریلیون دلار به بازار سهام آمریکا اضافه شد. در پی تصمیم ترامپ برای توقف اعمال تعرفه ها ارزش سهام شرکت های از جمله انویدیا، اپل، تسلا و مایکروسافت بین 7.8% تا 13% افزایش یافت و موجی از رشد را در بازار ایجاد کرد. با موجی جدید رشد بازار شاخص بورس نزدیک 8% افزایش یافت. اقدام ترامپ واکنش به بحران بزرگ است که در پی اعلام تعرفه های جدید در بازارهای مالی ایالات متحده و سایر کشورهای جهان رخ داد و منجر به زیان 9.5 تریلیون دلاری شده است. واکنش منفی همه کشورهایی که تعرفه های جدید علیه آنها اعلام شد نیز در تجدید نظر رئیس جمهور آمریکا مؤثر بوده است. در این زمینه فریدریش مرز نامزد صدر اعظم آلمان گفت توقف 90 روزه تعرفه ها از سوی ترامپ نشانه است از این که رویکرد متحد اروپا درباره تجارت تأثیری مثبت داشته است. او خواستار تجارت بدون تعرفه میان آمریکا و اتحاد اروپا شد. در عین حال مستثنا کردن چین از اعمال تعرفه های جدید و حتی افزایش آن به 125% نشانه عزم ترامپ برای به اصطلاح بزانو درآوردن پکین در زمینه تجاری و تحمیل شروط مد نظر آمریکا با چین در زمینه مبادلات اقتصادی و تجاری است. البته واکنش چین به تعرفه های جدید ایالات متحده قاطع و متقابل بوده است. چین روز چهارشنبه اعلان کرد که تعرفه های جدید خود را بر کالاهای آمریکایی به 84% افزایش می دهد و وعده داد که در جنگ تجاری با آمریکا تا پایان مبارزه خواهد کرد. با و نظر می رسد ترامپ در حال جنگ تجاری با چین با عنوان رقیب اصلی اقتصادی و تجاری آمریکا است. با لغو 90 روزه تعرفه ها در حال یارکشی جهانی علیه چین است. احتمالاً اقدام بعدی ترامپ اعلام این امر خواهد بود که هر کشور کنار آمریکا علیه چین بایستد تعرفه نمی پردازد. ترامپ مدعی شده که هر کشوری که تعرفه های تلافی‌جویانه را علیه ما جاری کند بلافاصله با عوارض جدید بسیار بالاتر از تعرفه های فعلی روبرو می شود. هرچند بازارهای سهام جهانی از زمانی که ترامپ تعرفه های جدید را علیه 180 کشور اعلان کرد و دلیل هشدارها درباره رکود اقتصادی در سقوط آزاد بودند، اما ترامپ مدعی است این یک انقلاب اقتصادی است و ما پیروز خواهیم شد. محکم بنشینید زیرا مسیر آسان نخواهد بود، اما نتیجه نهایی تاریخی خواهد بود. با وجود لفاظی های ترامپ و ادعای او درباره آثار مثبت تعرفه های جدید برای آمریکا، با این حال جنگ تعرفه ترامپ موجب بروز رکود در اقتصاد آمریکا، بحران در تجارت جهانی، تورم و از میان رفتن زنجیره های تامین کالاها و محصولات در سطح جهانی، کند شدن رشد اقتصادی، افزایش هزینه ها و بروز جنگ تجاری بین اقتصادهای بزرگ دنیا با آمریکا خواهد شد. همچنان که اکنون مقدمه این امر با تشدید جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین پدیدار شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاکید امام‌علی رحمان بر نظارت صحیح در مصرف بهینه برق. شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 50,933 نفر رسید. و صعود تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان به جام جهانی با غلبه بر تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران. از اون شنونده از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردونیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. امام علی رحمان خواستار پایین کردن سودی بانکی شد. سینفی میانه، محرک اقتصاد و عامل ثبات. تاجیکستان تا سال 2030 برای توسعه آن چی نقشه دارد؟ باز شدن مرز با قرقیزستان به اقتصاد تاجیکستان چی سود دارد؟ و نرخ ارز در تاجیکستان. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام اخیر خود به پارلمان با ضرورت روی دست گرفتن تدبیرها جهت کاهش معیار قرضها و در همین حال افزایش حجم پیشنهاد آنها اظهار نظر کرد و گفت که طی 5 سال اخیر بانک ها با مبلغ بیش از 80 میلیارد سومانی وام دادند. با تاکید وی تا سال 2027 این نشان دهنده باید به 100 میلیارد سومانی برسد. از پلوس می نویسد پرزیدنت تاجیکستان تقریبا همساله در پیام‌های خود با نمایندگان بخش مالی و بانکی بر ضرورت کاهش سود وام‌ها سخن می‌گوید. هنوز ماه می سال 2018 امام علی رحمان دستور داده بود که سود واقعی وام‌ها معین کرده شده دوره به دوره معیاری فایزیان پایان برده شود. برای اجرای این سپارش در بانک ملی تاجیکستان حتی گروه کاری تأسیس داده شد، ولی در ظرف 8 سال هیچ تغییرات نظررس صورت نگرفته است. از پلوس در مطلب نوشته است بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان معیار میانه وزن فایزهای قرض با اسعار ملی در ماه ژانویه سال جاری 22.88% و در سال 2018 26% را تشکیل داده است. در همین حال حجم وام هایی که سال 2024 داده شده است 24.6 میلیارد سومانی را تشکیل داده است که حدوداً 30% نسبت به سال 2023 بیشتر است. متخصصان بین المللی هنوز چند سال پیش برای کاهش سود وام ها در تاجیکستان توصیه داده بودند که اعتماد به بانک ها برقرار کرده شود. کارشناسان میگویند میزان سود بالای بانک ها زمان پایین می رود که هرچی بیشتر کارخانه و کارمندان درآمدهای خود را در شکل امانت ها در بخش بانکی گذارند و مؤسسه های مالی به کامیابی آینده آنها اعتماد داشته باشند. سامانه از پلوس در مطلب با موضوع افزایش صنف میانه یا قشر متوسط پرداخته نوشته است. صنف چی مهمی جامعه می باشد که در رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی کشور نقش مهم دارد. صنف میانه قشر دانسته می شود که محرک اقتصاد محسوب می شود و رشد استوار دولت را تامین می کند. شیوه معین کردن صنف میانه در دولت ها و سازمان ها و پژوهشگاه ها تفاوت دارد، اما مهمترین جنبه هایی که هنگامی تحقیق به نظر گرفته می شود سطح درآمد، حجم پسنداز، اموال غیر منقول، سطح تحصیلات، موقع تخصصی کسبی، وظیفه کاری، نقش در جامعه، طرز مطابق شوی به شرایط موجود اقتصادی و انگیزه توسعه می باشد. با نظر داشتی این شیوه تحقیق معین شده است که صنف میانه طبقه است که درآمد میانه داشته، دارای معلومات یا تخصصی مشخص، اموال غیر منقول و نقلات شخصی، ذخیره مالی، امکان خرید محصولات با کیفیت، تامین تحصیل فرزندان، سیر و سیاحت و استفاده از خدمات مالی را دارا می باشد. در همه کشورهای جهان با افزایش صنف میانه و رشد آن توجه ویژه ظاهر می شود. از جمله در تاجیکستان نیز افزایش طبقه میانه اهالی یکی از هدفهای راهبردی معین شده است. این نکته در همه برنامه های راهبردی کشور ذکر می شود. در استراتژی ملی رشد استوار برای تا سال 2030 در تاجیکستان افزایش صنف میانه تا 50% معین شده است. با قول امید خالوف کارشناس ساحه، تاجیکستان برای رسیدن به هدفی در این حجت راهبردی ذکر شده تلاش دارد و مرحله به مرحله به افزایش صنف میانه نایل گردیده شده است. به اطلاع او سال 2015 در تاجیکستان کمی بیشتر از 22% اهالی شامل صنف میانه بودند. سال 2021 این نشان دهنده به 30%، سال 2022 به 37% و سال 2023 و 42% رسیده است. با اندیشه امید خلوف افزایش جای کار، دسترسی بیشتر به تحصیلات و رشد صاحبکاری در تاجیکستان از عامل‌های اصلی توسعه صنفی میانه در کشور گردیده است. امید خلوف میگوید چندین عامل‌هایی هستند که به رشد صنفی میانه مانع میشوند، از جمله سطح نظررس بیکاری در جامعه، مهاجرت کاری تعداد اهالی به خصوص جوانان، وابستگی اقتصاد ملی از مبلغ مهاجران. این عامل ها به قول خالف در حالت های بحرانی برای اقتصاد خطرزاست. همچنین مانع ها برای صاحبکاری خرد و میانه، فایزی هنوز هم بالای بانکی و کافی نبودن برنامه های قرضی در نظام مالی کشور، تورم و رقابت ناسالم در بازار نیز از عامل های تأثیر رسان برای سست شدن روند توسعه صنفی میانه در تاجیکستان است. سامانه سپوتنیک در مطلب می نویسد سران کشورهای تاجیکستان و قرغیزستان روز 13 مرد توافق نامه در باره بازگشایی مرز دولتی میانی دو کشور را امضا کردند. جانب ها اینچنین 15 سازشنامه همکاری در بخشای گوناگون به امضا رساندند. طبق دستور سران دو کشور شورای بین حکومتی مشترک تأسیس داده شده، وزارت و اداره های دخلدار با افزایش حجم گردش مال تا به $500 میلیون و بیشتر کردن نامگوی مال و محصولات برای صادرات و واردات متقابل مشغول خواهند شد. توافق شد که مسیرهای افتابوس میانی کشورها دوباره راه اندازی شود. مسیرهای هوایی نیز از 23 مارس فعال شدند. گردش مال و محصولات پس از بسته شدن مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان در آخر ماه اپریل سال 2021 3.3 برابر از حدود $40 میلیون در سال 2020 تا $12 میلیون در سال 2024 کاهش یافت. باز شدن مرز تجارت دو جانبه را میتواند به طور نظررس افزایش دهد، حداقل تا سطح سال 2020، زیرا امکانیت ها برای انجام این کار موجود است. از قرغیزستان به تاجیکستان اصلا انگشت، محصولات نفتی روسیه، بعضی محصولات خوراکواری قزاقستان و محصولات گوناگون از چین که از جانب تاجران تاجیک از بازار معروف بیشکک داردای خریده می شود وارد کرده می شود. محصولات صادراتی از تاجیکستان با قرغیزستان در نوبت اول محصولات کشاورزی و بعداً مسئله ساختمانی بود. حالا دو کشور تصمیم دارند سرمایه گذاری ها و گردش مال را تا به $500 میلیون افزایش دهند که بازگشایی مرز و تمایل کشورها به همکاری بیشتر تاجیکستان و قرغیزستان را به تحقق این اهداف نزدیکتر می سازد. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش از همکارم نکورز در باره اتحاد سه کشور آسیای میانه و اهمیت آن برای مردمی این منطقه را میشنوید.
امضای پیمان سی جانبه میان تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان درباره تعیین نقطه پیوند مرزهای سه کشور و همچنین بیانیه خوجند همچنان با بازتابهای در سطح منطقه و جهان روبرو است. در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه ایران از امضای پیمان تعیین نقطه پیوند مرزهای سه کشور آسیای مرکزی و بیانیه خوجند درباره دوستی ابدی بین سه کشور همسایه استقبال کرد. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که توافق سه جانبه تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه و زمینه ساز تفاهم و همکاری بیشتر در زمینه‌های مختلف و تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه باشد. بدین ترتیب محفل‌های سیاسی و خبری و دایره‌های کارشناسی درباره اهمیت اقدام اخیر رئیسان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان آقایان امام علی رحمان، شبکت میرزیایف و صادر جباروف به این مطلب اشاره می کنند که نقطه پیوند مرزهای سه کشور در وادی فرغانه از جنبه های مختلف دارای ویژگی های خاص گیاپولیتیکی و گیاستراتیگی و گیااقتصادی می باشد. شیرعلی رضاییان کارشناس تاجیک در زمینه این مسئله می گوید
که وادی فرغانه از همه منطقه سرنفوس آسیای مرکزی است و سلسله مشکلات زیاد اینجا هست، از مسئله زیاد شوی اهالی تا دسترسی به آب و زمین و همچنین موضوع افرادگرایی. و امروزه نشسته که سه کشور، راهبران سه کشور برگزار میکنند، یک امید بسیار یا یک احتمال مثبت رشد مناسبت ها رو در دراز مدت به وجود میارد، چون گمان غالب این است که اگر وادی فرغانه، ثبات وادی فرغانه تامین باشد، این متناسبان به ثبات آسیای مرکزی تاثیر میرساند.
نعمت الله میرسیدوف کارشناس مسائل آسیای مرکزی در این رابطه میگوید
در اینجا اگر امکانیت پیدا شود که به همین اتحاد ترکمنستان هم همراه شود، خیلی خوب میشود که با یک جای با ترکمنستان و قزاقستان، سه این کشوری که امروز رهبرانشون در اینجا جمع آمدند، اگر پنج کشور یک جای بی نظام روابط با همدیگر مناسبت ها داشته باشند، اگر این به نفع هر سه کشور می شود. من گمان دارم که به مثل اروپا یک نظام جاری کردن در کار که آزادانه مردم حرکت کنند.
یادوار میشیم که در آخر ماه مارس رئیسان جمهوری سه کشور همسایه تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در شهر باستانی خوجند گرد هم آمدند و عهدنامه تعیین نقطه پیوند مرزهای سه کشور را امضا کردند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 12.50 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومونی و 90 درهم و یک یورو 12 سومونی معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه تکراری ادبستان رو میشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده‌های خود را دوباره احیا. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان را از صدای خراسان در نوبت دیگر آغاز میکنیم که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، همطور که آگاه هستید در چند برنامه به بازگویی انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی پرداختیم. باز هم از این موضوع با شما مطلب های را در میان میگذاریم. به طور کلی شخصیت والا و سیره انسانی و نبوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همواره از کانونهای مضمون آفرینی و تصویرسازی شاعران در طول تاریخ ادبی پارسی بوده است و شاعران و ادیبان پارسی گو از بعد اسلام تا کنون همواره به مناسبت‌های گوناگون و تکریم و ستایش آن حضرت بزرگوار پرداختند. به خصوص در ابتدای سخنی خود پس از حمد و ستایش خالق هستی بخش و بزرگداشت و مدح پیامبر، مقام نبوت و مخصوصاً خاتمیت و سرآمدی و محوریت وجود آن حضرت در کل کائنات توجه داشتند. در این راستا این گویندگان هم به پهلوهای مختلف جسمانی و هم پهلوهای روحانی و اخلاقی پیامبر عظیم شأن اسلام پرداختند. توی آن صدر که دریای جودت یک شبنم در شهوار گردد، دلی من یا رسول الله خفته است، دلی در بند تا بیدار گردد. چی کم گردد ز بحری بی نهایت، کفی بحری نمی امتار گردد.